بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه، و تشکر ویژه از دوستانی که دایره این تفکر رو، تفکر دینی در حول رسانه، فلسفه رسانه و علم رسانه رو گشودند و این سفره نظری تولید و مصرف گشوده شد. ما تا احرام تفکر نبندیم و بدون اینکه در ترجمه رو ببندیم، در تفکر رو نگشاییم، امکان نظریه پردازی نخواهیم داشت و بدون نظریه پردازی امکان تمدن سازی و از جمله تئوریزه کردن رسانه دینی نخواهیم داشت. توصیه نمی کنیم که در ترجمه رو ببندیم، هیچ دری نباید بسته بشه، اما توصیه اکید بر این که در تفکر رو بگشاییم و با چشم بسته مفاهیم رو قورت ندیم، دست کم بجویم بدونیم چه لقمه‌ای در دهان اندیشه ما گذاشتن و بعد فرو بدیم. شاید لازم باشه بخشای کم و زیاد بشه، شاید کم کم دورانی باید برسه که ما خودمون آشپزی کنیم، تئوری‌هایی که می‌خوایم مصرف کنیم تو عرصه رسانه خودمون تولید کنیم، از تولیدات دیگران هم البته استفاده کنیم. این لحظه فاخر و باید گفت قدسی، لحظه آغاز تفکر در همه عرصه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی است، از جمله عرصه رسانه و هنر. در جلسه‌ای که در خدمت دوستان اتحادیه رادیو تلویزیون اسلامی در بیروت بودیم، خدمت آقای صادقی و دوستان، اونجا من یه عرض کردم که نبوت که منشأ دین است، خود در این حال یه بحث رسانه است، چون نبوت هم رسانه است و هم دین. نبوت شروع رسانه دینی است، بحث از رسانه دینی، رسالت. ما برای اینکه یه هویت فکری دینی، مولد و نظریه پرداز در عرصه رسانه و هنر پیدا کنیم، باید به دو اصل توجه کنیم. یک، کجا کانون تولید هنر دینی است و محتویات برای رسانه دینی؟ اون محل رو که قلب و ذهن ما و شماست، اونجا رو بایستی اشراب کنیم از مفاهیم دینی، ارزش‌های رفتاری، ارزش‌های اخلاقی و معرفتی دین، و در این حال ذائقه ما اونقدر تقویت بشه که ذوق رسانه‌ای قوی پیدا بکنه. برسیم به جایی که رسانه‌های دینی زمانبندی بحثاشون روی ماهانه و ساعتی حتی نباشه، یعنی مقیاس زمانبندی برنامه و تولید و فکر ثانیه باشه، برای هر ثانیه برنامه بریزیم. حالا نکته‌ای که به هالیوود اشاره کردن، علت غلبه رسانه غربی بر جهان در حوزه اخلاق و فیلم و اخبار و همه چی، یه بخشش پوله، این درسته، یه بخشش حلال و حرام نشناختنه، خط قرمز نداشتنه در رسانه است، اینم درسته، اما یه بخش دیگه که اونم درسته و باید بهش توجه کنیم، کار متراکم و متفکرانه پشت تولیداته. برای تولید یک دقیقه کار میشه یک ساعت اندیشید، میشه یک ماه اندیشید، میشه به اندازه خود یک دقیقه اندیشید. ما باید برسیم به جایی که به لحاظ قدرت رسانه‌ای و تأثیرگذاری و خلاقیت و اندیشه فنی و هنری که پشت کار ماست، به ازای هر ثانیه کاری که تولید میشه، دست کم ساعتی، 24 ساعتی، هفته‌ای اندیشیده باشیم. و این کار مؤثر خودشون نشون میده. کدوم کتاب‌ها، حالا قبل از رسانه، کدوم کتاب‌ها در تاریخ ماندنی‌ان؟ اونایی که برای هر کلمه و هر جمله‌شون فکر شده. و الا ما کتابای زیاد داریم آب بستن بهش و تولید شده. ما نویسنده‌ای داریم که در زمان حیاتشون 50 جلد، 100 جلد، 200 جلد کتاب نوشتن، ولی هیچ کدوم از اینا نمونده. کسی نمیخونه اینا رو. متفکرانی هم داریم در تمام عمرشون یک کتاب نوشتن، ولی هزار سال این کتاب مونده و قابل استفاده است هنوز. البته جمع بین هر دو هم داشتیم، کسانی که پرکار بودن و عمیق بودن، ولی ما اصالت رو به این بدیم، ده اینا بخشی از اصول راهنمای کار رسانه دینی میتونن باشن و موعظه نیست، میتونه اینا اصول راهنما باشه. من قبل از اینکه به او برسم، اینو میخوام یادآوری کنم. بعضی دوستان مسئله نظریه پردازی و یا تولید محتوا و یا فرم تو عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی، از جمله هنر، از جمله رسانه رو مقایسه میکنن با مثلا دامداری. خب تو دامداری، کشاورزی، حتی رشته‌های فنی، پزشکی، محصول کار از لحظه‌ای که شما وارد، یعنی کلید کار رو میزنید، وارد پروژه میشید تا وقتی محصول میگیرید، ممکنه چند ساعت، چند روز، چند هفته، چند ماه، چند سال جواب بده. بعضی میپرسن بعد از 30 سال باز میگید نظریه پردازی؟ مثلا این عبارت رو کسی به کار میبره، معنی اینه که با مسئله تولید فکر تو عرصه رسانه و هنر و علوم انسانی و علوم اجتماعی اصلا آشنا نیست. این تعبیر یه تعبیر غیر علمی است. هویت فکری تو عرصه رسانه و هنر و علوم اجتماعی دو شرط داره برای که منعقد بشه و متولد بشه. یکیش داشتن مبنا و قاعده محکم تئوریک و نظری است و دوم استمراره. استمرار. ما تو این فاصله 30 سال کسانی آمدن پراکنده حرفای زدن راجع به رسانه دینی. بخشش درست، بخشی غلط، بخشی فکر شده فکورانه تر، بعضی ضعیفتر، ولی پراکنده و رها شد. تو خیلی از عرصه‌های دیگه علوم اجتماعی، علوم انسانی هم ما همین کارو کردیم. مستمر نهادسازی نکردیم پیگیری بشه اینا. در دست کم 300 ساله مستمر داره کار میکنه. اصلا تولید نظریه تو هر رشته‌ای بدون استمرار نمیشه. ما خودمون رو باید جدی بگیریم. فکرایی که خودمون تولید کردیم احترام بگذاریم، به خودمون احترام بگذاریم. مقالاتی که دوستانمون می‌نویسن بخونیم، نقادانه بخونیم و در این حال به قصد آموختن یکدیگر رو تشویق کنیم. میدونین یه جمعی، یه حلقه فکری اگر تشکیل شد که همدیگر رو تشویق کردن، این گفت من مقالاتو خوندم، این نقاط مثبت تو مقالات بود، این دو تا هم اشکال به نظرم رسید، اون بگه من کتاب تو رو خوندم، فلان سخنرانی یا کنفرانس تو رو من گوش دادم، از این نظر برای من خیلی جالب بود، تازه بود، از تو چیزی آموختم. میدونین اگه ما این ادبیات رو، یعنی ادبیات اسلامی، اخلاق اسلامی و اخلاق علمی در اینا اینو بیاموزیم، به کار همدیگه احترام بذاریم، به کار خودمون هم احترام بذاریم، اعتماد به نفس داشته باشیم. من میتونم تولید کنم، تو میتونی تولید کنی، البته هزینه‌شو باید بپردازی. باید کار کنیم، مطالعه کنیم، فکر کنیم، روزی 15 ساعت 12 ساعت باید کار کنیم. نظریه پردازی با معلق زدن نمیشه. باید زحمت کشید. با نیت الهی، به قصد جهاد فی سبیل الله باید اندیشید. لذا عرض کردم احرام تفکر ببندیم. احرام تفکر ببندیم تو همه حوزه‌ها. خیلی دید میگن آقا باز بعد از 30 سال باز میخوان نظریه پردازی، باز علوم انسانی، باز علوم اجتماعی، باز راجع به رسانه دینی میخوان حرف بزنن. کمه. 300 سال باید فکر کنیم و حرف بزنیم. ضمن اینکه ما تو این 30 سال هم هیچ وقت منسجم، مستمر، پیگیر، نهادینه، مرتبط با هم حرف نزدیم. هر کسی جدا جدا یه مقاله نوشه، کاری بعدم کسی نفهمید. اصلا یکی از کارهایی که دوباره باید بشه به نظر من اینه. برگردیم ببینیم تو 30 سال گذشته بچه مسلمانایی که تو دانشگاه و حوزه در عرصه‌های مختلف علوم اجتماعی، علوم انسانی، رسانه و هنر فکر کردن، ضعیف، قوی، کم، زیاد، کتاب، مقاله، اینا همه دوباره باید تجدید چاپ شه، بیاد تو بورس، دوباره بشینیم حرفایی که 30 سال زدیم دوباره با هم مرور کنیم. اینا چیزایی نیست که یه شبه حل شه. دامداری نیست که بگی آقا 6 ماه گذشت، 1 سال گذشت، کو براهات، 1 سال اینجا زمین و آب بهت دادیم، کو محصولت، کو گندمت. اینا مقیاس زمان در عرصه تولید فکر، تو عرصه علوم انسانی، رسانه و هنر، سنجیدن نسبتش با دین، با سکولاریسم، اینا مسائل کوچکی نیست. اینا کمترین واحد زمانیش واحد عمر یک انسانه، چون با شخصیت یک فرد اینا رشد میکنه. همطور که شما به عنوان یک فرد 20 سال 30 سال طول میکشه تا فکرتون، شخصیتتون شکل بگیره، توی عرصه اینه. نترسیم از استمرار، اینا طول میکشه، باید طول بدیم. نظریه پردازی تو عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی مثل سرکس، هرچی کهنه تر بهتر، باید کهنه تر بشه، باید جا بیفته، مثل قالیه که باید زیاد پا بخوره. یه چیزی نیست که تاریخ مصرف بشه، اینا باید کار بشه، باید وقت بگذاریم. هرچی بیشتر پا بکوبیم، هرچی روی این قالی، هرچی بیشتر این بمانه، بیشتر کسایی بیان روش فکر کنن، حرف بزنن، قوی تر میشه. باید بورس فکر. چطور یه بورس رو دیوار میذارید میگید که آقا امروز فلان قیمت فلان شرکت اینقدر شد، فردا اینقدر، لحظه ای چک میکنیم. تو این عرصه ها بایستی ما یک نقشه روی دیوار، یه بورس زنده فعال داشته باشیم. تمام بچه مسلمان در سطح دانشگاه و حوزه هر ماه، هر سال، هر 6 ماه بدونن یه مقاله جدید، دو تا کتاب جدید در عرصه تبیین رسانه دینی اومد. بخونیم ببینیم چی گفته. سه تا سوال جدید طرح کنیم، بچه‌ها بشینیم با هم فکر کنیم ببینیم 6 ماه دیگه برای این پاس سوال چی در میاریم. مثلا رسانه دینی با مسئله دروغ، شانتاج، فریب افکار عمومی چه باید بکنه؟ مشتری مقدمه یا حقیقت؟ وقتی اگه حقیقت رو فقط بچسبیم، مخاطب نداشته باشیم، با مشکل مخاطب چه بکنیم؟ اینا همه سواله. بعد این سوالات میشه یه فهرستی در آورد، 100 سوال، 200 سوال، بخشش جنبه فنی داره، بخشش جنبه محتوایی داره. باید زیاد بشینیم با هم بگیم، بشنویم، بخونیم، بنویسیم. و نترسیم از اینکه آقا 30 سال گذشت هنوز باز دارید میگید رسانه دینی. آقا 300 سال باید بگذره. 300 سال باید بگذره، 30 سال کمه. از زمان نترسیم. مایوس نشیم، نترسیم. و به خودمون و به یکدیگر احترام بگذاریم. این یه نکته که بنظرم باید بهش دقت، چون من خیلی یارو دیدم با همتون تای بحثا میشه زود با حالت یأس و ای آقا باز بعد از 30 سال دوباره فلان. اینا برای که به مسئله علمی نگاه نمیکنن، نمیدونن که این قضیه ماهیتش چیه. رهاش نکنیم. استمرار، تداوم، موالات، موالات که اینا ارتباط با هم داشته باشه، با هم متصل باشه، قطع نشه بین این بحثا. این میکروفونتونم من تا آخر نمیتونم این نگرش دارم. وقتی رسانه دینی میگیم از یکی دوتا مغالطه باید برحذر باشه. یکی در نسبت رسانه و دین، یکی دین رسانه ای و دوم رسانه دینی مطرح میشه. هر کدوم از این دو عبارت یه معنای مثبت و یه معنای منفی و خطرناک داره. یه وقت میگیم دین رسانه ای به معنای دین مبتذل شده، یعنی دینی که میخوای رسانه ای کنی، یعنی معیار رو گذاشتی بر کمیت مشتری و مخاطب و دیگه برات اصالت کار، وساقت مطلب، اینا برات خیلی ارزش نداره. اینا اونجا ارزش درجه دوم. باید آب ببندی به یک کار دینی رسانه ای، باید آب ببندی، باید از بسیاری از محکمات فاصله بگیری تا این دین رسانه ای بشه. دین رسانه ای به این معنای غلط یه خطر مهمی است که ما رو تهدید میکنه. حالا من تو اصول خواهم گفت گاهی سمت و سکوت بهتر است از چون این دین رسانه ای. یعنی ضرر داره اون، این ضرر داره، اون سکوت ضرر نداره، از جهاتی ممکن استفاده هم داشته باشه. یعنی بسا در یه جای رسانه دینی نباشد یا دین رسانه این نباشد، در یه مراحلی کاملا ترجیح داره برای که یه رسانه نامربوط و منفی که کارکرد بدی داره تو حوزه دین عمل بکنه. سکوت کنی بهتره، تو خود این سکوت زمینه رو برای کار بعدی فراهم میکنه. ولی کار بد رسانه‌ای دینی زمینه رو خراب میکنه، ذهن رو خراب میکنه، بعد دیگه به حرف حسابم گوش نمیدن. پس یه معنای غلط از رسانه‌ای کردن دین همین مبتذل کردن دینه. برای جلب مشتری، برای پروژه های بیشتر به عهده گرفتن و از این کارا، همینه که خیلی از بچهای ما توی 20 سال به دامش افتادن. عقب میمونه دیگه، از زمان کارو باید تحویل بده، عقب میمونه، آب میبنده، ردش کن بره. وقت مطلب میخواد نداره، میره کتابای ترجمه شده موجود رو ورق میزنه، با اونا خودشو اشباع میکنه. ما خیلی بچه مسلمانایی داشتیم با نیت خوب اومدن تو این کار، خسته شدن، بریدن، چون فکر، چون کمیت بر کیفیت چربید برشون. گفتم ولش کن بابا، زندگی تو بکن. اول با روش ابزاری رفتن سراغ این تئوری‌های سکولار در حوزه رسانه. اول به روش ابزاری رفتن برای که اموراتشون بگذره، اما بعد کم کم با اونها خو گرفتن، بعد کم کم با اون ابزار اندیشیدن، بعد کم کم با اونها معتقد شدن و ملتزم شدن. واقعا یه شکاف شخصیتی تو خیلی از این بچه مسلمان‌ها شما می‌بینی. مقایسهش کردن با بیماری اسکیزوفرنی. اسکیزوفرنی تو حوزه روان، بیماری روانی، یعنی چی؟ این آدم دو شخصیتی. به لحاظ شخصی، روحی، اعتقادی، مناسکی، مذهبیه. به لحاظ فکری وقتی میخواد تولید کار کنه، کار رسانه‌ای، کار فکری، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، تدریس کنه تو حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی، رسانه، لایقه. برای که هنوز اینقدر حاضر نشده از دین سنتی ارثی خانوادگی بکنه. میگه شاید بالاخره یه وقتی بهشت جهنم چیزی بود. به لحاظ شخصی متدینه، اما به لحاظ فکری و تولیدی چیزی نداره در اختیارش. خودشو میبنده به اینا. شیرجه میره با چشم بسته توی استخر بدون حق انتخاب، شروع میکنه به هی آب قورت دادن مصرف میکنن این توری ها رو، برای که کاسبه دیگه، زندگیش باید بگذره. اول به نیت دینی آمده تو رسانه، کم کم شده کاسب، میخواد زندگی کنه، اموراتش باید بگذره. بعد تو جشنواره ها از خب معیارای حاکم بر جشنواره ها برای رسانه ای شدن ها، آدمایی که شخصیت میشن چجوری شخصیت میشن، یه مدل ها و الگوهای تعریف شده از قبل، این باید خودشو با اونا تطبیق بده تا بگن یه آقایم شخصیت شده، ایشون شخصیت. این دیگه یادش میره برای چی آمد، دنبال چی بود، میخواد شخصیت بشه، میخواد زندگی کنه. ما کم داشتیم تو این 30 سال بچه مسلمانایی که با انگیزه های ناب انقلابی آمدن تو عرصه هنر و رسانه یا تو عرصه های علوم اجتماعی علوم انسانی به قصد اصلاح آمدن و بعد خودشون تغییر کردن، برای که مایه نداشتن، نه مایه معنوی داشتن نه مایه فکری داشتن. مثل اون طرفی که عرض کردن، اون طرف تو جبهه گم شده بود، بعد از چند روز با بیسیم تماس گرفت، گفتم کجایی، گفت فلان جایم، گفتم، گفت اسیر گرفتم، گفتم خب بیارش، گفت نمیاد، گفت خب خودت بیا، گفت نمیذاره من بیام. این اسیر شده بود، فهمید که اسیر گرفته. ما خیلی از بچه‌ها اینجوری داشتیم، رفتن اسیر بگیرن، حالا اون نمیذاره برگردن، قدرت حزم نداشتن، با معارف دین آشنا نبودن، قلب و ذهن با مفاهیم و ارزش‌های دینی اشراب نشده بود. من عقیده دارم یه کسی که پشت کار رسانه‌ای داره انجام میده، تو عرصه‌های مختلف علوم اجتماعی، هر کس داره کار میکنه، تو عرصه هنر، باید دائم سوخت اسلامی به ذهنش و به قلبش برسونه، دائم تعطیلش نکنه. یعنی همونطور که یه سری مطالعاتی داره تو حوزه تکنیک و فن و خلاقیت هنری و جذابیت و اینا که از غرب و شرق باید استفاده کرد، به موازات اون و دست کم به همان تعداد ساعت در روز باید صرف سوخت رسانی فکری معرفتی به خودش بکنه. کم میاری آقا، ماشین بنزین کم میاره، بدنت غذا کم میاره، مغز و روحت هم غذای معنوی فکری کم میاره. شما فکر کنی یه بار بنزین زدی 20 سال پیش، بله من فلان 4 تا کتاب استاد مطهر رو خوندم، اون زمانی که دانشجو بودیم، این خیالش یه بار رفته بنزین سوخت زده، تا آخر عمر کافی برای همه کار. باید دائم کار کنیم، باید تا آخر عمر کتاب بخونیم، هم تو عرصه فنی تکنیکی هنریمون که کارای سطح پایین قشری به اسم مذهب ندیم بیرون، که تا یه کار مذهبی میاد مردم خمیازه بگیشم، یا آقا عوضش کن بابا برو حوصله داری، یا اول کار که روشن میکنی آخرش میفهمی چی میخواد بگه، چه جور هنری آخر، اول که روشن میکنی تا آخرش میفهمی چی میخواد بگه، چه جور هنریه، یه خلاقیتی، جذبه، زیبایی، آفرینشی، هنری، اعجاب، بتونه عشق، لبخند، هیجان، اضطراب، تعجب. هنر اونه که بتونه تمام قوا و احساسات مخاطب تو بتونه فعال کنی، ولی همه نهایتاً تحت کنترل عقل باشه. حتی احتمال تحریک غضب، خشونت، شهوت، مالیخولیات، ترس باشه، ولی باز کنترل بشه. نهایتاً جنبندی یه پروژه عقلانی، یه پروژه معنوی، یه پروژه توحیدی باشه. یعنی وقتی طرف از سالن سینما آمد بیرون، احساس قبض روحی، احساس تاریکی نکنه، احساس نکنه پس چرا ماتریالیست نباشم. وقتی از سالن سینما میاد بیرون، وقتی کتاب رمان رو میبنده، وقتی برنامه تولید رسانه هنری رو میبینه تمام میشه، با خودش نگه که مثل که اخلاق کشکه، با خودش نگه که زندگی دینی، مدل زندگی دینی با زندگی غیر دینی چه فرقی داره. اینا حرفایی که متا اینا رو همطوری نیست که با بچه کلاس اول، خیلی از ماها تولید مطلب میکنیم فکر میکنیم با بچه های کلاس اول رو رویم، و به شما بگم امروز بچه های کلاس اول ما هم ذائقهشون فرق کرده با قبل. ما رقیب داریم، نه فقط رقیب، دشمن داریم، دشمنانی که برای یک ثانیه کار رسانه ایشون گاهی یک ماه فکر میکنن، زحمت میکشن، یک جلوه ویژه تو فیلمش میخواد بیاره چقدر فکر میکنه، یک عبارت رو چقدر فکر میکنه. طرف رقیب شما داره فکر میکنه، حالا جدا از تجهیزات و رسانه. این خیلی مهمه که بنابراین یک معنای نادرست رسانه ای کردن دین رو باید بهش توجه داشته باشیم. یه معنای درست هم داره رسانه ای کردن دین، که البته باز باید به او هم حتما توجه داشت. دین برای رسانه ای شدن با دینی که رسانه ای نشده تفاوت داره. باید روی مفاهیم دینی یک کاری شکلی و فرماتیو انجام داد تا رسانه ای بشود. اینم بحث و بعد مثبت رسانه‌ای کردن دین، یعنی دین رسانه‌ای که حالا امتیازاتی داره، ضررهایی داره، باید به هر دوش توجه کرد. رسانه دینی هم درست تعریف بشه یه معنای اخص داره، که رسانه دینی رسانه است که موضوعش دین است، موضوعش دین است، یعنی راجع به احکام و عقاید دینی مستقیم صحبت میکنه. این یک چنین رسانه‌های لازمه، اما کافی نیست، مخاطب محدودی هم داره، اما اون مخاطب لازمه. بعضی میگن آقا فلان سخن تفسیر فلان عالم رو گذاشتیم مثلا تو رسانه، بعد بررسی کردیم دیدیم مثلا 4% یا 0.4% فقط بیننده داره. فهمی نداره. شما کلاس آشپزی هم میذارید ببین چقدر داره، مخاطب خودشو داره، ولی اون 4%ی که نشسته و بحثو داره تعقیب میکنه، اونا گاهی مؤثرترن از اون 96% تو این عرصه. بله، یا کارهای تخصصی دینی است. رسانه دینی به معنای اخص رسانه‌ای است که موضوعش دین است، موضوع بحث و کاری که انجام میدن دینه. اما این کارش تقریبا تبلیغ دینه، مثل همین رادیو معارف و شبکه قرآن و اینا، که حالا اینا البته اشکالاتی دارن، باید تقویت بشن، همه ما اشکالاتی داریم. این خوبه ولی این کافی نیست. یه رسانه به معنای اهم دینی اون چیزیست که به نظرم شماها بیشتر باهاش ارتباط داشته باشید و جامعه بیشتر باهاش سر و کار داره. رسانه به معنای اهم دینی یعنی رسانه ای که موضوعش دین نیست، اما یک هدف دینیست، دو روش دینیست، اما موضوع دین نیست. این رسانه دینی به معنای اهمه، که اکثر کارهای رسانه‌ای یعنی 95% ایناست. با چه توضیحی؟ رسانه‌ای که هدف دینی باشه، روش دینی. هدف دینی یعنی چی؟ یعنی شما چیزی رو تولید میکنی، یک کلمه از دین درش صحبت نمیشه، یک کلمه از فقه دین، احکام دین، اخلاق دین، کلمه دین نیستش، حتی یک آیه و روایت درش خونده نمیشه و لازم نیست. اما هدف این، هدف دینیست، نتیجه دینیست. یعنی مخاطب شما وقتی برنامه شما رو دید، پای رسانه شما نشست بلند شد، در روش یا اخلاق یا افکار دینی تر شده است. دینی کردن هدف رسانه یعنی تبیین ارزش‌های اخلاقی دین، ارزش‌های رفتاری دین، طرز فکر دینی، حرکت دادن جامعه به زندگی هرچه دینی تر. زندگی دینی چه زندگیه؟ یعنی زندگی هرچه اخلاقی تر، زندگی هرچه صلح‌آمیزتر، عقلانی‌تر، در این حال شرعی‌تر و فقهی‌تر، معنوی‌تر و به خصوص عادلانه‌تر و نیز انتقادی‌تر. زندگی انتقادی یک زندگی دینی، البته انتقاد که اخلاق، انتقاد اخلاق نقد و حقوق نقد متقابل، حقوق متقابل نقد درش رعایت بشه. رسانه نقد، حالا اینو باز اشاره میکنم که رسانه دینی رسانه انتقادی است، برای که معلمان ما در دین به ما آموزش دادن که بگید احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، عیب رو، نقد رو هدیه تلقی کردن. این فرهنگ در ما در جامعه به وجود بیاد. یه جامعه دینی یه جامعه انتقادی است، نه یک جامعه متعصب و متسلب و که در برابر هر نقد و اعتراضی بله تو مسائل شخصی واکنش های خشن در برابر هم نشون بدیم. رسانه به معنای اهم دینی رسانه ایست که در قالب تولید خبر، تولید فیلم، تولید برنامه و هرچه که هست، محصول نتیجتاً این باشه که جامعه و مخاطب دینی تر به این معنای که عرض کردم با این مشخصات، اخلاقی تر، معنوی تر، الگو سازی برای زندگی خوب، زندگی دینی و انسانی، و در روش دینی بودن روش رسانه، تفاوتش با روش در رسانه سکولار که بر اساس پروپاگاندا، اقفال، توهین، شستشوی مغزی، دروغ، پمپاژ شهوت و خشونت و ترس در جامعه، گسترش کینه و نفاق، ریاکاری، اشرافیگری، دروغ، توهین به نژادها، زبانها، قومیتها، مذاهب، شغلها که مشتری جذب میکنه، مخاطب جذب میکنه، مؤثره تو جامعه، ولی روش، روش دینی نیست. حالا این تقسیم بندی که پس رسانه به معنای خاص موضوع دینه، رسانه به معنای عام هدف دینیست و روش دینیست، دینی بودن هدف رسانه کمک کنه به گسترش قسط و تهذیب و عقلانیت و حکمت در جامعه، دینی بودن روش
یعنی تفکیک نکنیم رسانه رو از اخلاق، که این شروع سکولاریزه شدن رسانه و حذف حلال و حرام از عرصه رسانه است. اینجوری که در منابع دین ما به عنوان اخلاق شرعی، اخلاق دینی گفتن، بعضی تو اخلاق شخصی نسبت به اونها حساسیم، ولی تو اخلاق رسانه‌ای نسبت به اونها حساس نیستیم، میگیم جایزه. مثلا غیبت در رسانه که عمدتاً همینه، اصلا طرف دسترسی به رسانه نداره و خرد کردنش در رسانه در ملأ عام که اگه بعداً تازه فرصت هم بهش بدی نمیتونه به این راحتی جبران بکنه. یعنی آبرویی که رفت به ناحق رفت، رفته. حتی اگه فرصتی عیناً بهش بدی تو همون رسانه وقت دیگری، باز کاملاً استیفا نمیشه. ما یه وقتی میگیم این اخلاق برای مسائل شخصی آمده، تهمت و دروغ و فلان، یه وقتی میگیم نه، یا آبروریزی، مسخره کردن طبقه جنسیتی کسی، یه وقتی میگیم نه، تو رسانه هم باید به اینا عمل کرد. مراد از دینی بودن رسانه صرفا متدین بودن صاحبان رسانه نیست، اون کافی نیست. و همون شیزوفرنی، همون اسکیزوفرنی اخلاقی و دوگانگی است که ما به لحاظ علمی، معرفتی، هنری، رسانه‌ای سکولار باشیم، به لحاظ مناسک شخصی مذهبی باشیم. مذهبی بودن شخص منافاتی با غیر مذهبی و سکولار بودن روش‌ها و ارزش‌ها نداره. ایده فرار از دین و اخلاق برای داشتن یک رسانه موفق ایده نادره. فرهنگی که اهل بیت داشتن، حالا اینو از این جهت عرض می‌کنم که این یه فرهنگ رسانه‌ایه، وزنی که اعتماد به نفس در یک رسانه دینی. رسانه دینی باید با زبان منطقی، مؤدب، متواضع و منعطف و نقدپذیر سخن بگه با مخاطب، اما نباید با زبان معذرت خواهانه و شرمنده سخن بگه. اصلا متدین مذهبی شرمنده نمیتونه کار رسانه‌ای موفقی بکنه، همیشه منفعله. کسی که به خودش شک داره، به حرفای خودش شک داره، مخاطب شما میفهمه شما شک دارید. اینو بدونیم، مخاطب ما میفهمه ما به حرفایی که میزنیم خودمون شک داریم و شک نداریم. وقتی میفهمه از طرز سخن گفتن تو، میفهمه تو داری با شکاکانه داری حرف میزنی از دین، او به تو اعتنا نمیکنه. یکی از رازهای موفقیت انبیا در تأثیر گذاری رو مردم این بود که وقتی با مردم حرف میزدن هیچ کس شک نمیکرد در اینکه اینا خودشون هم حرفشون رو قبول دارن یا خودشون هم شک دارن. کسی شک نمیکرد، اما آمنه به هدفه، آمنه به رسالته، میدونه این درسته. اگه کسی که مولد کار رسانه‌ای دینی خودش ندونه اون کار درسته، خودش قبول نداره، خودش به خودش تردید داره، خودش احساسش اینه که ما مشکل نظری و تئوریک داریم، این به نظر ما نباید کار رسانه‌ای دینی بکنه. این شکلشو منتقل میکنه به دیگران. ما متعلق به مذهبی هستیم که امام علی بن موسی رضا، این تعبیر ببینید تو روایت داره که حسن ابن محمد نوفلی نقل میکنه که امام رضا علیه السلام دعوت شدن از طرف دستگاه به یک جلسه مناظره با صاحبان و بزرگان و نظریه پردازان ادیان و مکاتب مختلف، هم الهی هم مادی و زندیق، و نظریه پردازا و اهل مناظره، مناظره چیهای حرفه‌ای بودن، مثلا کارشون مناظره و خراب کردن طرفا تو بحث بود که طرفو عصبانی کنن، طرف رو به بنبست بکشونن، خرابش کارشون این بود. به امام رضا علیه السلام دعوت میشه، حضرت میفرمان میان. وقت جالب، نوفلی میگه که آقا اینا خیلی بعضشون حتی که اینا حرافن، وراجن، کارشون همینه اینا. حضرت میفرمان میخند، لبخند میزنن، میگن که نگرانی که من مثلا نسبت به من نگرانی که یه چیزی کم بیاریم تو بحث، مثلا اسلام یه جاش بلنگی معلوم بشه، اسلام یه جاییش این معارف اسلامی سوراخ مشکل داره چی. بعد میگه بریم، میگن میان، وضو میگیرن، وضو میگیرن، میان، دو تا عبارت دارن، من اینا خواهش میکنم هممون حفظ کنیم، مخصوصا ما که کار رسانه دینی میکنم. اگر به دین، به معارف دینی اینجوری نگاه نمیکنیم، بفهمیم ما مشکل داریم. خودمون رو اول درست کنیم، بعد بیام سراغ کار رسانه دینی. و الا شک منتقل میکنه به دیگران. یقین منتقل کن، البته مستدل، منطقی. یکی این تعبیر که وقتی نوفله میگه آقا اینا خیلی چیزن، عبارتش اینه، میگه اینها متخصص این کارن، یغالتونه حتی یترک قوله. وقتی با یک کسی بحث میکنن اینقدر قشنگ مغالطه میکنن تا اینکه طرف دست از حرفاش برداره. اینا اصلا متخصص مناظره های اینجوری هن، اینا که داریم میریم تو جلسه شون. فحذرهم جعلت فداک، گفت آقا قربونت برم، مواظب شون باش اگه میشه. این نگران بود امام رضا اصلا دینی من. امام چی جواب داد؟ خواهش من وارد قال علیه السلام و فتبسم. علی بن موسی رضا سلام الله علیه تبسمی کردن که این خنده خودش خیلی معنی داره. ثم قال یا نوفلی و اتخاف ان یقتو علی حجتی؟ میترسی کم بیارن؟ میترسی ما در بحث با سایر فرهنگ ها و ادیان و تمدن ها و ایدئولوژی ها کم بیارن مشکل داشته باشن؟ فتبسم. بعد عبارت زیباتر میگن که میدونی یک کاری میکنم امروز تو این جلسه که اون کسی که این برنامه رو تدارک دیده آخر جلسه پشیمان بره بیرون از این جلسه، چون هدفش اینه که ما رو خراب کنه. بعد خواهید دید نتیجه این جلسه چی خواهد بود. یا نوفلی تحب ان تعلم متى یندم المأمور، میخوای بدونی کی پشیمان میشه؟ اذا سمع احتجاجی الا اهل التورات به توراتهم و الا اهل الانجیل به انجیلهم و الا اهل الزبور به زبورهم و الا الصابئین به عبرانیتهم و الا الحرابده به فارسیتهم و الا اهل الروم به رومیتهم و الا اصحاب المقالات به لغاتهم. وقتی ببینه من با همه متفکران درجه یک از همه ادیان و مکاتب و ایدئولوژی ها بر اساس مبانی خودشون بحث میکنم، نه بر اساس مبانی اسلام، بر اساس کتاب مقدس خودشون بحث میکنم و با زبان خودشون بحث میکنم، با او فارسی به فارسی بحث میکنم، با رومی به رومی بحث میکنم، با مسیحی بر اساس انجیلش بحث میکنم، با یهودی بر اساس توراتش بحث میکنم، اون روز خواهی دید. بعد فرمودن فاذا قطعت كل صنف، وقتی تک تک اینا تک تک برهاناشون رو ریختم رو دایره و روشن شد چیزی در دستشون نیست، فتح حجت شد ازشون و دهبت حجته، حجتشون باطل شد، برهانها و استدلالهاشون یکی یکی از رد خارج شد و ترک مقالته و دست از حرفاشون برداشتن تو جلسه، مجبور شدن تو جلسه بگین حرفاشون رو پس بگیرن، ترک مقالته، تک تکشون حرفاشون رو پس بگیرن و رجع الی قولی، و روشن شد که ما هرچی میگیم درسته و محکم. اونجا خواهند دید که الموضع الذي هو بسبيله ليس هو بمستحق الله، این راهی که اومدن راه درستی نبوده و این کمانه میکنه تو صورت خودشون. خواهی دیدی جلسه امروز کمانه میکنه تو صورت، مثل بومرنگ دوباره برمیگرده تو صورت خودشون. فعند ذلك تكون الندامه منه، اون وقت وقت ندامت و پشیمانی است. بعد و این جمله که آخرین جمله بنده باشه، خیلی جمله زیبا و سمبولیکه. امام علی علیه السلام وقتی جواب اینا رو میدن یکی یکی تمام میشه، اینا ساکت میشن، بعد رو میکنن به جمع، فقال الرضا علیه السلام یا قوم، ای همه، ان کان فیکم احد یخالف الاسلام، اگر بین همه شما هنوز کسی هست که با اسلام مخالف باشه، اشکالی در اصل این دین داره و اراد ان یسأل، و خودش دوست داره بپرسه، تفتیش عقاید نمیکنن، مجبورتون نمیکنن، و اراد ان یسأل، خودشون دوست دارن بپرسن، فلیسأل غیر محتشم، پس بپرسد بدون هیچ حراسی، بدون هیچ نگرانی. احتشام یعنی بدون جوگیر شدن، یعنی جو نگیرتون، نگید اینجا کشور اسلامیه، این پسر پیغمبرشونه که جرأت داره حرف بزنه. این جمله رو رسانه های دینی این جمله رو بنویسن سردر تمام اتاقای همه کسایی که دارن کار میکنن بزنید، از قول امام رضا علیه السلام عالم آل محمد. یا قوم، همین الان که میگم حفظش کنید، یا قوم ان کان فیکم احد یخالف الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل غیر محتشم، بدون هیچ حراس و نگرانی و اضطرابی بپرسید، هر کس مخالف اسلام است و خودش دوست داره بپرسه. این منطقه این مرده، هر وقت هر کس هر کار رسانه‌ای بکنه بدون ما پیروانی نکنید، وقت اگر ترسی داری، شکی داری، مشکلی داری، مشکل اون اول حل کنیم، بعد بیام کار دینی رسانه‌ای انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.